بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كل شيء خاشع له وكل شيء قائم به، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره ومن آشف عليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. لم ترك العيون فتخبرك عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. صحبتمون در ارتباط با خداشناسی در نهج البلاغه شریف بود. از این مجموعه شریفه که به صورت خطبه است، به صورت نوشته است، مکتوبه است، به صورت وصیت است، به صورت کلمات قصار است، به صورت‌های مختلف هست، در ارتباط با مسئله خداشناسی از این بیانات شریفه مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام استفاده میکرد. یک خطبه که خطبه 45 بود، کوتاه بود، ولی همه خطبه در ارتباط با معارف توحیدی و خداشناسی بود که گذشت، و این خطبه‌ای که مقداری نسبت به بعضی از خطبه‌ها راحت‌تر میشه مطرح کرد در محافل عمومی از بزرگان و عزیزانی که صحبتمون در این مسائل در خدمتشون شرمندگی داره، عذرخواهی میکنم و استفاده میکردیم از این خطب. خطبه‌ای که نسبتاً یه مقدار روان‌تر بود صحبت این خطبه مطرح شد که 2-3 سطری از این خطبه رو خوندیم. حالا ما از اول همین خطبه‌ای که خوندیم قرائت کردیم، رسیدیم به این جمله شریفه. روز گذشته این جمله بود که و من آشف علیه رزقه و من ماتف الیه منقلبه. که دیگه تکرار نکنیم. به این جمله رسیدیم: لم ترک العیون فتخبر عنک. بار پروردگارا، تویی که چشم تو را ندیده تا بخواهد به عنوان دیدنی ها از تو توصیف کنه، به عنوان چیزی که دیده است از تو سخن بگوید. لم ترک العیون، چشم ها ندیدن تو را. معلومه که خداوند متعال دیدنی نیست، محسوس نیست، که مکرر و صورت‌های مختلفی این صحبت شده و همه هم توجه داریم الحمدلله. ذات مقدس پروردگار این چنین است که به چشم سر دیده نمی شود. لم ترک العیون، اینجا اگر توجه داشتید التفات از غیبت به خطاب یه مسئله است، یعنی انسان نسبت به چیزی غایبانه داره حرف میزنه، مثل وقتی که با یه غایبی صحبت میکنه اونجور حرف میزنه. یک دفعه از این حالت غایبانه صحبت کردن به حالت خطاب صحبتشو تبدیل میکنه، مثل کاری که هممون در نماز انجام میدیم. در سوره هم که اینجور خود سوره به این وضعیته: الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تا اینجا همش به عنوان این است که ذات مقدس حضرت حق را صفاتی از حضرتش گفتیم به گونه ای که حال خطاب به خدا نیست. گفتیم ستایش خدایی را که این خدا پرورش دهنده جهانیان است، ستایش خدایی را که این خدا مهربان است، رحمان است، رحیم است، ستایش خدایی را که مالک روز جزاست. اینها در حکم غائب سخن آمده، یعنی نسبت به خداوند متعال خطاب نکردیم، گفتیم ستایش خدایی را که دارای این صفات هست. ولی ناگهان عدول میکنیم، میگیم تو را عبادت میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را عبادت میکنیم، از تو کمک میگیریم، فقط از تو کمک میگیریم، تنها تو را میپرستیم، خطاب کردیم. یعنی تا قبل از ایاک نعبد مطلب به صورتی آمده، بعد از اون صورت عوض شده به صورت دیگری که گفته میشه از غائب به خطاب تبدیل شده، صحبت تغییر پیدا کرده. این یک برنامه است در گفتار از نظر علم بیان، و این در موردی است که معمولا وقتی که از غیبت به خطاب عدول میشه، اون چیزی که به عنوان خطاب مطلب در ارتباط با او عوض شده از صورت قبلی، از یک اهمیت خاصی برخورداره، اهتمام بیشتر به اون مسئله داده شده. همونطور که در ارتباط با همین سوره مبارکه حمد که عرض کردم هست، یعنی ستایش پروردگار بسیار مهم، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ولی از همه اینها مهمتر که اینها هم بسیار مهم اینه که اینها زمینه میدهد که انسان به اون هدف خلقت که پرستش حضرت حق است، بندگی خداست، خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار است برسد. لذا گفته میشه ایاک نعبد. مسئله عبودیت از اهتمام خاصی برخورداره و عنایت خاصی بهش شده، لذا از غیبت به خطاب بیان مطلب عدول کرده. اینجا همینطوره در این خطبه شریفه: کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به، غنا کل فقیر، عز کل ذلیل. تا این آخر عبارتی که خوندیم: و من آشف علیه رزقه و من مات علیه منقلبه، به صورت غطا غیبت است. یک دفعه لحن صحبت عوض بشه، بعد از این که به صورت غیبت است گفته میشه که خدا چشمها تو رو نمیبینه، تو را خطاب میکنیم، لم ترکه، نمیبیند تو را چشمها تا خبر دهد از تو و تخ بره بنگ. این باز به خاطر همینه که احتمال به این مسئله که توجه داده بشه که خداوند متعال دیدنی نیست، از احتمام خاصی برخوردار است که اون چه که اهل تشبیه در ارتباط با خدا گفتند و کسانی که در انحرافن از این جهت توجه به خصوصی در این مورد میشه. آری لم ترک العیون فتخ برعنگ، چشمها تو را نمی بینن تا این که بخواد به عنوان یک دیدنی از تو خبر بده. بله، انسان از خدا خبر می دن، همین صفاتی که می گوید خبر از خداست، ولی نه به عنوان چیزی که مشهود من شده، به حواس من درک شده، حالا از او دارم صحبت بکنم، خیر، بلکه به عنوان همون رؤیت قلب است و ایمان به قلب است و توجه قلبی است که اون توجه قلبی را بعد به زبان به صورت‌های مختلفی اظهار می‌کنیم. و الا ذات مقدس حضرت حق مشخصه که دیدنی نیست، معلومه. هر اون چه دیدنی است محدود است، اندازه داره. هر اون چه اندازه دار باشه نیازمند است، و هر اون چه نیازمند است نمیتواند خداوند باشه، چون خداوند متعال غنی به ذات است و غنی مطلق. اینه که لم ترک العیون فتخبر عنک. در این مورد مناسب به نظر رسید که بعضی از روایات و عرضتون برسد که نسبت به این مسئله رؤیت خداوند متعال بابی داریم در ابواب کتابهای حدیثیمون به عنوان باب رؤیت، از مسائلی که مربوط به ذات مقدس حضرت حق است، مسئله رؤیت خداوند که در روایات نفی شده است و تشریح کردن که ذات مقدس حضرت حق دیدنی نیست، قابل رؤیت نیست. روایات بسیاری است که بسیاری از این روایات بحث حوزوی لازم داره، ولی بعضیشون میشه که در محافل عمومی هم گفت، از جمله این حدیث شریف هست که در ارتباط با خداوند متعال از معصوم رسیده است، و آن اینه که در کتاب شریف توحید صدوق در باب ما جاء فی الرؤیه صفحه 109 از احادیثی که مناسب هست و عرض برسد اینه که میگوید خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم، فدخل علیه رجل من الخوارج، یکی از خوارج خدمت آقا حضرت باقر علیه السلام رسید، فقال له یا ابا جعفر ای شیء تعبد، چه چیز را می پرستی؟ حضرت فرمود الله، خداوند متعال را. قال رأیته، خدا را دیدی که می پرستی؟ قال لم تره العیون به مشاهدت العیان، چشم سر خداوند متعال را نمی بینند، نمی بیند خداوند متعال را چشمها به مشاهده عیانی، یعنی به مشاهده با چشم سر، ولیکن رأت القلوب به حقایق ایمان. همین که الحمدلله هممون باید بگیم خدا رو شکر کنیم که اینجور هستیم، خیلی روشنه که خدا به چشم سر دیده نمیشه، ولی دل کاملا مطمئن به ذات مقدس حضرت حق و به چشم دل میبینیم خدا رو، یعنی روشن است بر ما، از هر چیزی روشنتر این است که این عالم را آفریدگاری است، این عالم را تکیگاه علم و قدرت است. اینه که خیلی روشنه به چشم دل. حضرت فرمودن که لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. دلهای همگان به خداوند متعال متوجهه. و چجور متوجه؟ حالا این بیاناتی که حضرت فرمودن به قدر یک سطر، ولو که خیلیمون نمیتونیم صحبتشو بکنیم، حرفشو بزنیم، اما دلمون، فطرتمون بر این مطالب کاملا گواهه که چی؟ ذات مقدس حضرت هر به چشم سر دیده نمیشه، اما به چشم دل قلوب توجه به خدا دارن که چجور؟ لا یعرف بالقیاس. اما میفهمیم که خدا را به هیچ چی نمیشه قیاس کرد، مانند فلان چیز، مانند چنین، مانند چنان، تشبیه کرد به چیزی مثل یک نور بسیار لطیف غلط، مثل یک نور بسیار بزرگ غلطه. خب الحمدلله هم توجه داریم که همچی چیزی تو ذهن نیست. لا یقاس خداوند متعال، لا یعرف بالقیاس، که مقایسش کنیم با یک چیزی مثل فلان چیز. هر اون چه بگوییم که مثل فلان چیز، او مخلوق خود ماست، ما درستش کردیم تو ذهنمون، او خدا نیست. لا یعرف بالقیاس ولا یدرک بالحواس. به حواس هم درک نمیشه، یعنی دیدنی نیست، چشیدنی نیست، بوییدنی نیست، لمس کردنی نیست و شنیدنی نیست. این حواس خمسی که داریم، اینها نمیتوند که ذات مقدس حضرت حق را درک کنند. لا یدرک بالحواس ولا یشبه بالناس. به هیچ کس هم شبیه نیست خداوند متعال، به فلان شخصیت چنین و چنان. خیر. موصوف بالآیات، توصیف میشه به نشانه هاش، توصیفش بکنیم. اوست که زمین آفریده، خورشید آفریده، کهکشان ها آفریده، هستی را آفریده. توصیف میشود به وسیله نشانه های قدرتش. معروفون بالعلامات، این هم تعبیر دیگری است در همون معنای اول، یعنی ذات مقدس حضرت حق با آثار قدرتش او را میشناسیم، میفهمیم که هست، میفهمیم که تعطیل غلط است و میفهمیم که ذات مقدسی است که از اوصاف ما خارج و بیرونه. معروفم بالعلامات لا یجور فی حکمه، و میفهمیم که او در حکمش، در قراردادهاش، در دستوراتش جوری در کار نیست. هر آن چه در ارتباط با پروردگار متعال هست، اون چنان است که عین عدل است و فضل پروردگار. ستمی نه در مقرراتی است که در خلقت مقرر کرده، یعنی قوانین طبیعی، در قوانین خلقت بر اساس حکمت قوانین خلقت مقرر شده، که حالا اینا خب بحث خاصی داره اشاره میکنم، و نیز مقرراتی که در ارتباط با بندگانش حکم کرده و قرار داده، از حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه و اون چه که دستور داده است برای بندگانش هیچ جوری و ظلمی ستمی در این دستورات نیست. کیفرهایی که مقرر کرده برای کارهای خوب که معلوم تفضلش هست و برای کارهای خلاف هم که گرفتاری مقرر کرده، همه بر اساس عدل است. هیچ جوری در کارش نیست، نه در اصل خلقت و مقررات خلقت و سنن خلقت و نه در مقررات تشریعی به اصطلاح، اونچه که دستور داده است برای بندگانش از مقررات فردی، اجتماعی، مسائل گوناگون باز جوری در کار نیست و در کیفر و پاداش و ثواب و عقاب هم نیز جرمی جوری در کار نیست. این است که لا یجور و فی حکمه ذالک الله لا اله الا الله. این جناب که از خوارج بود آمد از حضرت سوال کرد و حضرت هم اینجور جواب دادن با این سه چهار کلمه و این یک سطر کوتاه یک دنیا مطلب گفتن که جای بحث های خاص خودشو داره. اینجور شد که ولکن رأت القلوب به حقایق الایمان لا یعرف بالقیاس ولا یدرک بالحواس ولا یشبه بالناس موصوف بالآیات معروف بالعلامات لا یجور فی حکمه ذالک الله لا اله الا هو. گفتیم حدیث در باب ما جاء فی الرؤیه توحید صدوق باب هشتم صفحه 108 و حدیث پنجم کفایت میکند در ارتباط با مسئله‌ای که درش هستیم خوندن این حدیث شریف. این جنابی که از حضرت سوال کرد از خدمت حضرت آمد بیرون، فخرجه. این شخصی که خدمت حضرت بود و داستانو نقل میکنه میگوید که این خارجی، این خوارجی که از خوارج بود، فخرج الرجل و هو یقول الله اعلم حیث یجعل رسالته. بیرون آمد و گفت که خدا میداند که چه کسی را خلیفه خودش قرار بده، به چه کسی مسئولیت هدایتگری را برای انسانها عنایت کند، یعنی این شخصیتی که مطلب رو به این پاکیزگی و محب، حالا در حدی که اون فهمیده فهمید مطلب بسیار باقید. بنابراین لم ترکل قیون، تو را چشم ها نمی بینه. حالا چشمم خورده حدیث دیگری هم که اینجا هست اینه که خدمت معصوم که رسیده، حضرت صادق علیه السلام خدمت حضرت رسیده، در همین بابیست که خوندم منتها در صفحه 117، به حضرت عرض کرد که اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه. از خدا به من خبر بده که روز قیامت اهل ایمان خدا رو میبینن. همونی که اهل سنت اکثرشون میگوین میبینن که حالا انشاءالله براتون نقل میکنم. چطوریست؟ اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه. قال نعم. حضرت فرمودن بله خدا رو میبینه. قال نعم وقد رآوه قبل یوم القیامه. حضرت فرمودن که قبل از روز قیامت هم مؤمنون خدا رو دیدن. وقد رآوه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت هم دیدن. وقد رآوه قبل یوم القیامه فقلت متى. گفتم کی قبل از قیامت دیدن مؤمنین خدا را؟ قال حين قال لهم، فرمودن در عالم زهر وقتی خدا فرمود الستو بربکم، قالوا بلا. اونجا خدا رو دیدن. حالا روشن میشه این دیدن یعنی چی. حضرت فرمودن که دیدن در ارتباط با این جریان. هین قال لهم الستو ربکم قالو بلا سمت سکت ساعه. حضرت یه مکسی کردن، بعد فرمودن که همین تو دنیا هم دیدن. اون سوال کرد که خدا رو دیدن در قیامت، میبینن در قیامت؟ فرمودن بله، قبل از قیامت هم دیدن. چه در عالم زر مکسی کردن، فرمودن که همین تو دنیا هم دیدن، همین تو دنیا هم میبینن. بعد حضرت فرمودن که بله این چه این است که ثم سکت ساعه ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه. تو دنیا هم میبینن. بعدم فرمودن که تو خودت الان نمیبینی؟ الست تراه فی وقت که هازا. فهمید مقصودیه، فهمید یعنی دیدن به دل، دیدن به قلب، ایمان قلبی. فرمودن تو خودم الان میبینی. منتقل شد که مقصود دیدن به چشم سر نیست، در قبل از قیامت دیدن به چشم دل در عالم زر، و در قیامت هم میبینند نیز به چشم دل، بلکه در دنیا میبینند، در همین دنیا میبینند. آیا تو نمیبینی؟ فهمید که مطلب چیه، مطلب رو گرفت. اون وقت حضرت فرمودن که آیا تو نمیبینی؟ گفتش که فقلت له جعلت فداک. گفتم که فهمیدم مطلب چیه. اون وقت حضرت فرمودن که به حضرت عرض کرد که آه این مطلب رو که خدا رو میبینم اینو برای دیگرانم بگویم. حضرت فرمودن نه اینجوری نگی، فکر میکنن که تو میگی به چشم سر، به چشم سر که بگویی تکفیرت میکنن، میگن ای کیه داره خدا رو به چشم سر ببینم. اینجوری نگی آه. نه اینجوری نگی، مطلب رو که فهمیده، اون مطلبی که فهمیده است که به چشم دل دیدن است، اون مشکل نداره. البته فا احدث و به هازا انک، بگویم که امامم چنین فرموده است. بعد فرموده نه، اگر تو اینجوری بگویی نمیفهمن که مقصود تو چیست، نتیجتا اون وقت بد برخورد خواهند کرد با تو و نتیجه این میشه که تو در نظر اونها ساقط بشی. اون وقت حضرت تصریح کردن که مقصود از این رؤیت چیست. ولیست الرؤیا بالقلب کالرؤیة بالعین، تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون. منظور از این رؤیت، رؤیت به قلب است، که خب به فضل پروردگار ما هممون اینجوری هستیم و البته شدت و ضعف داره. حالا اینجا قبل از اینکه یه تذکری عرض کرده باشم، در ارتباط با اهل سنت، اکثر اهل سنت قائلن به این که خدا به چشم سر در قیامت دیده میشه. من خودم درست یادمه که در مدینه بودم، نماز جمعه بود و در نماز جمعه امام نماز جمعه رسما تصریح به همین کرد که خداوند در قیامت به چشم سر، به چشم سر دیده میشه. ولی خب سندی از آن مهمتر اینه، از کتاب‌های بسیار مهم اهل سنت در تفسیر، کتاب مفاتیح الغیب فخر رازی است. این کتابی است که از نظر تفسیری یک قوت فوق‌العاده‌ای داره، با اشتباهات بسیارش هم که هست، اشتباهات بسیار داره ولی خیلی قوی است. نکات بسیار بسیار لطیف هم داره. در این که فردی است کاملاً در اشتباهات بزرگ به سر میبرد، از جمله همین که از اهل سنت است، ولی از نظر بحث های دقیق عددی و بحث های به عنوان اشارات قرآن مجموعه است بسیار بسیار قوی، که حالا نمیخوام وارد این قسمت بشه، یک اشاره میکنم که از چیزی که من فقط تو این تفسیر دیدم، تو تفسیر دیگه ندیدم. و گاهی هم وقتی میگفتم با یک پسبندی میگم که علیه فلان علیه فلان، که حالا نگفتیم و اما اینجوری بود. این نکته به سلطی بریم، بعد از دوستان مکرر عرض کردیم که در این آیه شریفه که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعة اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. این آیه‌ای که در ارتباط با قیامت است و بسیار عجیب هم است که در تفاسیر آمده است وقتی این آیه ها نازل شد شب بود و پیغمبر اکرمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از جنگ برمیگشتن، جنگ بن المصطلق برمیگشتن، این آیات نازل شد. این آیات را حضرت قرائت کردند برای اصحاب. وضع خود حضرت و اصحاب به گونه ای شد که اون شب خیمه سرپا نکردن، خیمه افراشته نشد، به خاطر اینکه همه در یک حالت توجه عجیب به قیامت که مردم یا ایها الناس اتقوا ربکم، روز قیامت را مراقبت کنید، با تقوا باشید، در ارتباط با قیامت آماده بشید. اتقوا ربکم که زلزله روز قیامت امریز عظیم. چقدر عظیم است؟ ما خدا میگه عظیم. اینم بعد همین تفسیر این توضیحات داده که نسبتاً بعد از حالا که گفتم عرض کرده باشم، گاهی میشود یک فرد معمولی نسبت به یک جریانی میگه این جریان جریان عظیمی بود. گاهی یک آدمی که تو گرفتاری و گرفتاری ها و در ابتلاعات و در فراز و نشیب های مهم زندگی بزرگ شده، او میگوید این جریان جریان مهم است. وقت با این حرفا که بریم جلو، خدایی که از کل اون چه مربوط به این عالم هست یاد که می کند، می فرماید متاع اون قلیل، متاع ایس اندک. این خدایی که از چنین امور بسیار و فراوان کم و کیفش مهم می فرماید متاع اون قلیل، خدا می فرماید جریان زلزله قیامت شیء عظیم. خدا می فرماید عظیم، این از وصف دیگه بیرونه، از وصف خود این زلزلت از ساعت شیء عظیم. بعد می فرماید که روزگار است، در روزگار قیامت کسی یوم ترونها تذهل کل مرضعت، زودتر کلمه رو تمومش کنم رب بشم از این قسمت، یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. روزی است که میبینی که هر زن شیردهی از بچه خودش فراموش میکنه. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. وقت نکته لطیفی که عرض کردم من تو تفسیر دیگه ندیدم، تو این تفسیر دیدم، اینه که صفت هایی که مخصوص به زن هاست احتیاج به تای تانیث به اصطلاح ادبی نداره. حالا اینا کمی توضیح میخواد بر که بعضی ها متوجه بشن، ولی خب بخواهم سریع تر گذاشته باشم، حالا که گفتم فقط گفته باشم، در ارتباط با صفت افراد، وقتی یک صفتی مربوط به مرد میگیم و مربوط به زن میگیم تفاوت پیدا میکنه در ادبیات عرب. مثلا میگیم یک زن مسلمان میگیم مسلمه، یک مرد مسلمان میگیم مسلم، یک زن با تقوا بهش میگیم صالحه، یک مرد با تقوا میگیم صالح. اما صفت هایی که مختص به زن هاست دیگه این تی که در وقف میگیم لازم نداره. این صفات مختص به زن ها مثلا همین صفت شیر دادن، این صفت شیر دادن مختص به زن هاست. اینه که این ته که وقف میکردیم به می گفته مسلمه صالحه، این ته دیگه برای آوردن این صفت نسبت به زن لازم نیست. چرا؟ چون این صفت مختص به زن هاست. لذا حائز دیگه حائزه لازم نیست، چون این صفت صفت مختص به زن هاست. مرضه مرضعه لازم نیست، به خاطر اینکه این صفت شیر دادن مختص به زن هاست. اگر در کلام فصیح و بلیغ بیاد معلوم میشه یه خصوصیت مقصوده. وقت اینجا میگوید به عنوان احتمال، احتمال داره خصوصیت چی باشه؟ یکی از انواع این تا که به وقف میشه تای تلبسه، یعنی همراه بودن. اینجا این تا تای تلبس باشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی است که مادری فرزندی داره توی گهواره، جریانی رخ میده، فرزندش تو گهواره است، اینم کارش داره میکنه، جریان تو خونه رخ میده که از بچهش یادش میره، از بچه تو گهواره. گاهی در حال تلبس به شیر دادنه، یعنی داره شیر میده، یعنی بچه تو بغلشه داره شیر میده، تلبس به شیر دادن داره. حادثه جوریست که از بچه توی بغل خودش یادش میره. پس قیامت اینه، یوم ترونها تذهل کل مرضعت نمارزد. حالا در هر حال این تفسیر گفتم یه همچه لطائفی درش هست، در اینه که علیهم آله که مشخصه. اون وقت اینجا ایری میگفتم صحبتمون در لم ترکل اویون بود که ترا به چشم سر کسی نمیبیند و دیدنی نیست خدا به چشم سر. این تفسیری که گفتم از مهمترین تفسیرهای اهل سنت است، خود این فرد هم از شخصیت‌های مهم اهل سنت است، اقرار کرده که اکثر اهل سنت میگوین خدا به چشم سر در قیامت دیده میشه. در ذیل این آیه شریفه الا ربها ناظره، در سوره مبارکه قیامت الی ربها ناظره، اونجا وقتی به این آیه میرسد میگوید اعلم ان جمهور اهل سنه یتمسکون به هذه الآیه فی اثبات ان المؤمنین یرون الله تعالی یوم القیامه. میگوید که بدونید اکثر اهل سنت اون داره اعتراف میکنه دیگه. اعتراف این فرد غیر از این تو یک کتاب دیده میشه، یا یک فردی توی نماز جمعه گفته مثلا، خیر فوق این حرف هاست، با یک اطلاع خاص و تتبع خاص و قدرتمندی خاص مطلب رو بیان کرده. اعلم ان جمهور اهل سنت یتمسکون به هذه الآیه فی اثبات ان المؤمنین یرون الله تعالی یوم القیامه. خب از اشتباهات و انحرافات بزرگ بشونه. جهتش همینه که از اهل البیت علیهم السلام فاصله گرفتن، چون از خاندان رسالت علیهم السلام فاصله گرفتن به چنین اشتباهات بسیار بسیار بزرگ گرفتار شدن. اونچه که در روایاتمون هست بعد نسبت به خود همین آیهی که خوندم ببینیم که در روایاتمون کاملا توضیح دادن که منظور این که الی ربها ناظره معناش اینه که یعنی ناظرتون الی ثواب ربها. میبخشید یکی دو تا حدیث یک بوتا هم در این زمینه به عرضتون برسد و کم به کم عرضم رو جمع کنم. پس امروز از همین یک جمله شریفه آقا حضرت امیر علیه السلام بهره گرفتیم در ارتباط با این مسئله الی ربها ناظره، در تفسیر شریف کنز الدقائق و بحر الغرائب جلد 14 صفحه 40 که 14 هست، در ذیل این آیه شریفی که عرصود در سوره قیامت هست، آیه 23 وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، گونه های صورت های روز قیامت که اینها با تراوت منور روشن و روشنگر الا ربه ها ناظره، به خدای خودشان نگاه میکنن. اینجا این ناظره که نگاه میکنن، وقت در تفسیر اینجور آمده که معصوم چنین فرموده: الا ربه ها ناظره بال ینظرون الى وجه الله ای رحمت الله و نعمته. اینها به نعمتهای پروردگار که بهشون عنایت شده، براشون مقرر شده، در بهشت آماده شده، این مؤمنین نگاه میکنن، نه اینکه ذات مقدس حضرت حق را. معصوم اینجور فرمودن. و باز در عیون و اخبار رضا و تا اینجا که قال علی بن موسی رضا علیه السلام فی قوله تعالی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی مشرقه تنتظر ثواب ربها. الی ربها ناظره یعنی منتظر ثواب هایی است که خداوند مقرر کرده. و باز در کتاب توحید صدوق هست، کتاب توحید صدوق صفحه 262 و حدیث پنجم، حدیث اینه که حدیث طولانی عن علی علیه السلام یقول فیه وقد سأله رجل اما اشتبه علیه من الآیات. حدیث مفصلی است از آیه های مختلف قرآن که کسی براش مشکل شده بود، از آقا از تعمیر علیه السلام سوال کرده، از جمله این آیه است که داریم بخونیم. فاما و حضرت جواب دادن، فاما قوله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره فان ذلک فی موضع ینتهی فیه اولیاء الله، در ارتباط با اولیاء خداست که در روز قیامت این اولیاء خدا به نقطه‌ای میرسن و در درجه قرار گرفتن که بعد از حساب و کتاب هاست. فان ذلک فی موضع ینتهی فیه اولیاء الله بعدما یفرغ من الحساب الی نهر. اولیاء خدا بعد از این که به حسابشون رسیدگی شده، پاک و پاکیزه، وضعشون مشخص و اینها به نجات و رستگاری رسیدن، به نهری برخورد میکنن یسم الحیوان، که این نهر اسمش نهر حیوان است. فیغتسلون فی، این اولیاء خدا در اون نهر غسل میکنن و یشربون من و میآشامن. بعد صورت‌های اینها بسیار درخشنده می‌شود و اینها از اون نهر که بیرون می‌افتند، از اونجاست که هیچ پلیدی همراهشون نیست، همه پلیدی‌های گوناگون از اونها دور شده، از اونجاست که فرمان می‌رسد که وارد بهشت بشن. ثم یؤمرون به دخول الجنه فمن هذا المقام، از اونجا وقتی نگاه میکنن به بهشت و نعمتهای بهشتی، الی ربها ناظره، آقا هست امیر فهم بودن، یعنی الی ثواب ربها، نعمتهایی خدا براشون مقرر کرده اونا رو میبینن، از اون مقام در اون جایگاه که قرار میگیرن. فمن هذا المقام ینظرون الی ربهم کیفه یصیبهم و من هویت خلون الجنه فذالک قوله عز و جل، اون وقت است که فرشته ها برخورد که میکنن، میگوین سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین فان ذلک ایقنوا بدخول الجنه و نظر الی ما وعدهم ربهم فذالک قوله الی ربها ناظره. یک کم با استعجال خوندم ولی مشخص شد مطلب که چی شد. این الی ربها ناظره منظور این است که یعنی در اون موقف، در اون مقامی که جمعی از اولیاء خدا بر وضعیتی قرار گرفتن که اوضاعشون روبراه شده، به حسابشون رسیدگی شده، بعد میرسن به یک نهری، در اون نهر غسل میکنن، از آن نهر میخورن و وقتی در اون نهر غسل میکنن همه اون چی که از پلیدی آج گوناگون امکان داشته که در اونها باشه همه اونها برطرف میشه. همه که برطرف شد در اون مقام که قرار گرفتن فرمان میرسد که بروید به طرف بهشت. اون وقت است که نگاه میکنن به ثوابها و عنایتها و پاداشهایی که خداوند متعال براشون مقرر کرده است. بعد میفرمان منظور از الى ربها ناظره اینجا اینه و انما یعنی به نظر الیه ان نظر الى ثوابه تبارک و تعالی. بنابراین این هم معنی این آیه است که طبق روایات و اینها که ما در بسیاری از روایات آیات اینجوری است که نیاز داریم به این که ببینیم حدیث چی فرموده، بیان حدیث را داشته باشیم و اونهایی که از احادیث و روایات فاصله بگیرن در ارتباط با آیات شریفه قرآن گاهی چنون این فاصله گرفتنشون از اهل البیت به انحرافشون میافکند، چیزی در ارتباط با آیات قرآن میگوین که فاصلهش بیش از آن است که زمین و آسمان فاصله داره. اینجور حرف میزنم به خاطر که از اهل البیت که اینها مخاطب این کتاب هستن، مفسر این کتاب هستن، که این حدیث رو حتما شنیدید. من گاگای عرض کردم که این که پیغمبر اکرم فرمودن دو چیز میگذارم بینتون، یکی کتابی که اطرت، و در خیلی از احادیث هم کتاب گفته شده ثقل اکبر، احادیث هم گفته ثقل اصغر. این هم حسابش مشخص و روشنه که حالا بحث داره، گاهی هم صحبتش کردیم. یک حدیث هم داریم که و علیون افضل لکم من القرآن. از حج که برمیگشتن پیغمبر اکرم، اون وقت برای جمع که صحبتی کردن، در یک موقف این بود که فرمودن که دو چیز به اینتون میگذارم، یکی قرآن و دیگری علی، و علی افضل است برای شما از قرآن. اینجا افضل لکم، یه وقت هست مقایسه خود قرآن است و اطرت، اونجا میشه اکبر و اصغر. اما در ارتباط با ما آقا استمیر ائمه برای ما افضل از قرآن هست. چرا فرمودن؟ لأنه یفسر لکم القرآن، چون علی علیه السلام است که قرآن رو براتون تفسیر میکنه، لذا برای شما افضل. خب اونهایی که فاصله گرفتن از این بیان پیغمبر اکرم که بیان متواتری است و مورد قبول همه است، اون وقت اون چنون به اشتباه افتادن که عجیبه عجیبه، که اصلا اشتباهاتی که صحبتش زیادی است، تا اونجا به اشتباه افتادن که در ارتباط با فرعون میگوین وقتی که فرعون و خدا روحش گرفت فقبضه طاهرا مطهرا، روح فرعون را پاک و پاکیزه گرفت. این تو فسوس هست، ابن عربی میگه فقبضه طاهرا مطهرا، پاک و پاکیزه گرفته روحشه. نص قرآن کریم هست که خداوند میفرماد که به نکال آخرت ما گرفتارش کردیم، فاخذه الله نکال الاخرت والاولا. به خاطر همین انحراف نتیجتاً کار به اونجا میرسه که مبانی خودشون، حرف خودشون رو اصل قرار میدن، بعد اون چه هم با اون اصل سازگار نباشه هی توجیهش نادرست میکنن، به اینجا میرسه که لذاست که از چیزهایی که خیلی بسیار مهم است توجه داشتن به تلازم قرآن است با اطرت، اطرت است با قرآن. اینایی که این چنین هستن مسئلشون این مسئله است که در تقدیس آمده و مرحوم نراقی گفته، که به واقع مسئله است که ایشان گفته. و من از جهت یک خوششانسی دارم، بعضی از کتابایی که خوبه باز که میکنم گاهی همون جوی که خیلی خیلی خوبه و خیلی میشه ازش استفاده کنم، گیرم میاد که یک بار دیدم صد بار میگم. اون کتابایم که بده گاهی میشه که همون جوی که باز میکنم اون بده بدش میاد که یک بار دیدم باز میبینم شده. این از اون جوییست که اینجوریه. من این تقدیس درست یادم میاد تا یک بار دو بار بیشتر باز نکردم. اون بار اول که باز کرده این جریان آمد که همین مطلب رو ایشان میخواد باز کنه که انحراف در جهت فاصله گیری از اهل البیت علیه السلام مثلش اینه. میگوید که خیلی از عزیزان هم شنیدن از اون، چون داستان ها معمولا تو ذهن میمونه، خیلی از حرف های حدیثی و اینا هم موندنش که این مشکل، اما داستان خوب میمونه تو ذهن ها. و این داستانه که ایشان میگوید که جمعی از اهل ری اینو رفتن برای مکه، ولی در وقت برگشت حاجی ها این گروه بر نگشتن، جمع نزدیکان و دوستان و بستگانشون ناراحت بودن چی شده اینا بر نگشتن، هی منتظرن این قافله میاد اون قافله میاد، از اینا خبری نیست، ناراحتن. و یک روز یک عربی سوار اسب این وارث شهر ری شد، وارث شد و این نزدیکان و دوستان و بستگان و اون قافله‌ای که برنگشتن گفتن این عرب لابد یک اطلاعاتی از مکه اونجا داره، از این بپرسیم. دورش جمع شدن، جمع شدن، این از پدرش پرسید و از پسرش پرسید و از خواهرش پرسید و از دوزش پرسید، هر که سوال کرد. اینم رو اسبش نشسته و گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. ایشان به شعر گفته گفت ما ادری و خلاق الجمیل ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. یک کسی گفت من فهمیدم چی گفته، این میگه همشو مردن. اما چرا؟ چون میگه ما ادری ما تقولون، ما تقولون مات از موت میاد، موت اینی مردن، این میگه همه مردن، برید مجلس تحریم بگید. دوم میگم اشتباه میکنی، منم عربی خوندم، این میگه که حلال مشکلات پول، پول بدید تو بگم، چون میگه ما ادری ما تقولون اذهبو، اذهبو از ذهب میاد، ذهب یعنی طلا، میگه یعنی پول بدید تو بگم اذهب. سومی گفت هر دو تون اشتباه میکنین، منم عربی خوندم، این میگوید که را رو دزدا گرفتن بستن، برید اسلحه جمع کنید و برید دزدا رو از بین ببرید تا این رو بیان. خل و سبیل یعنی را رو دزدا گرفتن، برید را رو باز کنید. چهارمی گفتش که هر سه تون اشتباه میکنید، این جناب داره میگه که برید استقبال دارم میان، اشارت میده، چون گفته ما ادری ما تقولون اذهبو، اذهبو از ذهبه میاد، ذهبه این رب، اذهبو اینه بروید، یعنی برید استقبال. مختلف شدن، جمعی به فکر ترهیم، جمعی به فکر اسلحه، جمعی به فکر استقبال، جمعی چنین چنان، یه فهمیده این برخورد کرده، شلوغ پلوغ شده، گفت که چی شده که هر کدوم تو میبینم میکاری. جریانو گفتن، گفت اون عبارت عرب رو بلده چی گفت اون عرب؟ گفتن بله. چی گفت؟ گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل. گفت بیچارا نگفته مردن، نگفته استقبال، نگفته پول، نگفته اصله، گفتم من نمیفهمم، عربم نمیدونم شما چی میگید، بذارین من راه خودم برم. چقدر فرق میکنه؟ باور کنید فاصله اونچه که بعضی از آیات شریفه قرآن به خاطر انحراف از معصومین گفتن بیش از اینه. حالا من چون گفتم ادعا کردم یکیش براتون عرض بکنم، اون یکیش اینه که در ارتباط با این مسئله که حالا خیلی الان تو ذهنم هست، یکیشو به عرضتون میرسونم که گاگایی هم گفتم. در سوره مبارکه نوح اونجا هستش که ومن ما خطیعاتهم اغرقو فادخلوا نارا، یعنی حضرت نوح علی نبی جناب علیه و علیه السلام، ایشان بعد از اینکه در همین سوره نوح داره که خدایا من شب گفتم، روز گفتم، سری گفتم، علنی گفتم، تا میخواستم نصیحتشون کنم که شما بت نپرستید، خدا بپرستید، انگشتاشون رو تو گوششون گذاشتن، لباسشون رو سرشون کشیدن که نشنون، حالا خدای دیگه اینا رو هلاک کن. خدا میفرماید به خاطر اینکه این چنین بودن، اینقدر اینها انحراف داشتن، ما اینها رو غرق کردیم، طوفان نوح غرق، و به ما خطیعات هم اغرقو فعود خیلو نارو. خیلی روشنه دیگه آیا اینه. ابن عربی در فسوس اینجور داره با شرحی که قیصری بهش داده، میگه چی؟ میگه اینجا خطیعات از خطوه میاد، یعنی گام های استوار برداشتن و غرق در دریای معرفت شدن و به آتش محبت رسیدن و من ما خطیعات هم اغرقو فی بهار المعرفه و ادخلو نار المحبه. این آیه چی میگه؟ این چی گفته میشه؟ چی شده؟ با افکار خودشون جلو رفتن و از خاندان رسالت که هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم، از این خاندانی که حقیقت همه حقایق هستن فاصله گرفتن. آره، بنابراین خیلی مهمه که توجه به این نکته بشه. حالا عرض امروزمون جمع شد که در این جمله شریفه من فکر میکردم یک چند خطری بخونیم، ولی دیگه اینجور پیش آمد که لم ترکل عیون فتخ برعنگ، اینجوریست ذات مقدس هست، ولی از همه چیز روشن تر است. چشم او را نمیبیند ولی دل گواه اوست. یک مقدار انسان اگر چنانچه به پوچی دنیا توجه کنه، یک مقدار اگر چنانچه به فضل پروردگار، یک مقدار اگر انسان توجه به حقایقی پیدا بکنه، ببیند که از همه چیز روشن‌تر اوست و بعد چنون انس با خدا هم پیدا میکنه که حاضر نمیشه از این انس دست بکشه. به واقع اینه که فوق همه کیف ها، فوق همه لذت ها، فوق همه حظ ها، اون وقت چیزی خدا راه بده به انسان، به انسان با خدا در راز و نیاز باشه، مناجات با پروردگار داشته باشه، اون وقت است که از هر لذتی براش بید، اون وقت است که نه فقر میفهمد نه غنا، نه سلامت میفهمد نه کسالت، نه چنین میفهمد نه چنان، اون وقت است که این حالت او را متوجه به حقیقتی میکند که فوق همه چیز برای او حاصل میشه. آری، این توجه به ذات مقدس حضرت عرشه. چقدر زیباست این بیانی که منسوب به حضرت سجاد علیه السلام است که الهی من الذی ذوق حلاوت محبتک فرام منکه بدلا، کیست که چشیده باشد محبت تو را و غیر از تو را بر تو انتخاب کنه. حالا با توجه به این که این انس با خداوند اینقدر مهمه، گاهی عرض میکردم همین چند دقیقه رو مختنم بشوریم، همین الان خودمون از همه چیز دور کنیم، غافل بشیم از همه چیز، توجه کنیم به آفریدگاری که جانمون در قبضه قدرت اوست و همه چیز در اختیار و اراده اوست. خدایا دلهای همه ماها رو و همه بندگانت رو با الله به رسیدن به لذت محبت خودت شیرین بفرما. الهی من الذي زاغ على محبتك فرام منك بدلا، إلهي وربي وسيدي من لي غيرك أسألك كشف ضري، أي نامت بهترين سراغاز بنامت نامك كي كنام باز. نیست بر زبانم. من حکایت میکنم خوشبال اونی که حالش این باشه. ای یاد تو مونسم روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. از ظلمت تن رهایم ده، با نور خدا آشنایم ده. الهی احرام ببستم به کویت، لبیک کنان به جست و جویت. احرام شکن بسیست بسیار، زهرام شکستنم نگهدار. یا رب الاول، یا رب الاول، یا رب الاول، یا غفار الذنوب، يا ستار العيوب لنا، يا قريب يا مجيب لنا، يا سميع يا بصير لنا. إلهنا عجیب و بسیار آموزند و حالات غیر قابل توصیف داشتن، شب روز و اوقات مختلف، اما هیچ کدامشون خصوصیت خاصی جز دو بزرگوار از این بزرگواران همه مشترک در این انس کامل فوق فکر ما با پروردگار. اما دو نفر از این عزیزان یه خصوصیت داشته مناجاتشون. یکی آقا موسی بن جعفر علیه السلام، الان به ذهنم زد که روز چهارشنبه است و نام حضرت رو برده باشن. میان زندان زندان تاریک، نم نم لا اله الا الله، اونجا مناجات میکردن. الهی اسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. و دیگر آقا امام حسین علیه السلام، دیگه ایشان که خصوصیت خاصی داشتن، روی زمین افتادن، بدن غرق به خاک و خون شده، بمیرم عزیزانشون قلم قلم روی زمین افتادن، خاندانشون در محاصره دشمن قرار گرفت، شرایط استثنایی استثنایی. چنین نقل شده، رزن به رضایک و تسلیم لامرک، لا معبود سماک یا غیاث المستغیثین.